بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در مسئله سوم از مسائل دهگانه ایست که مرحوم صاحب قروه رضوان الله تعالی علی در فصل شرائط ما یتیمم و به مطرح میکنن. میفرمایند اگر در نزد مکلف آب و تراب بود اما علم اجمالی داشت به غصبیت یکی از این دو، یا آب غصبی است یا تراب غصبی است، اگر آب غصبی باشه وظیفه تیمم است، اگر تراب غصبی باشه که خب دیگه پر واضح است که تکلیف وضوع است. اما این شخص نمیدانه که کدام یکی از اینها غصبی هستند. علم اجمالی داره به غصبیت احدهما لعل التعیین و علاوه تردید. در این رابطه تکلیف چی هست؟ این یک فرعیست که در این مسئله مطرح میکنن و دو فرع دیگه هم بعدن بیان میکنن که به موقع عرض میکنن. خب ایشون میفرماید که لا یجوز الوضوء ولا التیمم، چون این شخص شبهه تحریمیه داره، به این شبهه محصوره هست و در اطراف شبهه محصوره تحریمیه که علم اجمالی هم در کار هست، تکلیف احتیاط هست و پرهیز از تمامی اطراف علم اجمالی است. خب قضا می فرمایند که کلن باید این دو کنار گذاشته بشه. به طب اگر ما یتیمم و به محصور در همین دو باشه، این شخص دیگه فاقد طهوره اینه، چون این دو از کار می افته. اگر موارد دیگری باشه و تکلیف به اون سمت گرایش پیدا میکنه که مثلا ما از غیر از این دو استفاده کنیم، مثلا یک تراب دیگری هست، اما اگر نبود شخص فاقد طهوره میشه. در اینجا برخی از بزرگان بیان کردن که اینجا علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی. چجور؟ گفتن که ما شک داریم در رابطه با این آب که غصبیست یا غصبی نیست، که ما اینی که شک هم داریم به اون تراب که غصبیست یا غصبی نیست، ولی استفاده از تراب در رتبه متأخر از استفاده از ماء هست، لذا این عدم وجدان ماء هست که انسان مکلف میکنه که از تراب استفاده کنه. لذا گویا یک نسبت سبب و مسببی دارند. به همین خاطر گفتن اگر مشکل آب حل بشه دیگه اصلا مشکل نوبت به حل مشکل تراب نمیرسه، چون وضوی آغاز با اون گرفته میشه. گفتن ما شک داریم که این آب مبتلا به غصب هست یا نیست. حالا که شک داریم اصالت الاباحه اجرا میکنیم، میگیم مباح هست و هیچ قرینه ای هم در کار نیست، مثلا قبلا در دست کسی بوده، حالت سابقی داشته باشه که استصاب بشه. در اینجا اصالت الاباحه پیاده میشه و اجرا میشه و گفته میشه این آب مباح هست، وضو گرفته میشه. کسی نباید اعتراض بکنه بگه خب این از اجراء اصالت الاباحه فلما معارض هست با اصالت الاباحه در ترا. تون عرض کردم وقتی مشکل در آب حل شد دیگه نوبت به تراب نمیرسه که اون بخواد معارضه کنه، و اصالت الاباحه در تراب هیچ قدرت معارضه با اصالت الاباحه در ما نداره، چون دو تا رتبه طولی هم. یعنی اجرا اصالت الاباحه فلما مقدمه، چون حکم سببو داره. این حل بشه اون دیگه خود خود از صحنه خارج میشه، تراب خارج میشه. اما برخی بیان کردن که خیر، اینجا اطراف علم اجمالی است، شبه محصوره هست و در شبه محصوری تحریمیه اینجا باید از تمامی اطراف پرهیز کرد. لذا مرحوم صاحب عروه می فرماد لا یجوز الوضوء ولا التیمم و مل انحصار یکون فاقد الطهورین، این شخص فاقد الطهورین. لیکن برخی از حضرات میتونن همچین عملیات اصولی انجام بدن و بفرمان که مشکلی نیست و اصالت الاباحه فی الماء اجرا میشه، چون اصالت الاباحه در تراب اثری نداره دیگه، وقتی اونجا اجرا میشه دیگه اثری در اینجا نداره. خب این یک فرق. البته این نکته هم رو فراموش نکنید که این حرمت غصب این ذاتی است، یعنی به خودی خود غصب هر چیزی حرمت داره، بدون اینکه مثلا شارع از منظر دیگری با اون نگاه کرده باشه، مثلا مقدمه چیز دیگری باشه، شرط چیز دیگری باشه. نه، این حرمت ذاتی غصب هست. به همین جهت هست که اون کسانی که قائل میشن که غصب چون حرمت ذاتی داره و قذارتش شدیده هست، باید این علم اجمالی در این شبهه تحریمی محصوره منجز هست و ترک تمامی اطراف باید صورت بگیر. این نکته بود که حضرات میگن. اون بقیه که اون اصالت الاباحه پیاده میکنن هم جای دقت داره، باید روش تأمل کرد آیا مشکلی داره یا نداره. به نظر میرسه که حرف اونها یه حرف منطقی هست، چون وقتی انسان هر دو رو کنار بگذاره طبق مبنای اول، این شخص فاقد الطهورین، وقتی فاقد الطهورین شد با انحصار البته، خب تکلیف نمازش چی میشه؟ خب یه قول هست که نماز نخونه چون شرط رو نداره، یه قول هست همینطور بخونه. ولی در هر صورت نه اونی که نمیخوانه نه اونی که میخوانه بدون طهارت هر دو در این مشترک هستن که اون امتثال واقعی یقینی رو انجام ندن، در حالی که براءت یقینی، اشتغال یقینی، براءت یقینی. اما وقتی که انسان اون طرح اول سرانجامش میشه این، اما وقتی انسان اصالت الاباحه در ما اجرا میکنه، خب اون قطع طبق موازین شر رفتار کرده و علم اجمالیش رو منحل کرده تعبدن، چون وقت انحلال تعبدیست به موازین شر، مثلا اجرا اصالت الاباحه. یه وقت نه، تعبدی نیست، شرعی نیست، تکوینی نیست، میره سوال میکنه. اینجا اصالت الاباحه کمک میکنه به حل مسئله، تضاد مشکل حل میشه و نمازم میخونه و انجام میده. حالا اگر کشف شد بعدن که این اجرا اصالت الاباحه که شرعی اینجا اجرا کرده درست نبوده، اون ما غصبیه، این دیگه معذوره، این شخص معذور. چرا؟ چون طریق شرع اقدام کرده، اصالت الاباحه پیاده کرد. حالا تکلیفش چیه؟ در وقت اعاده کنه، خارج از وقت انجام داد. حالا برخی هم میگن قضا کنه، برخی هم احتیاطا قضا کنه. نکته دیگری، فرع دیگری در اینجا هست، اینه که اگر شخص به نجاست احد هما علم داشته باشه، یعنی این فرد یک ماه کنارش هست، یک تراب، علم اجمالی داره که یکی از این دو نجس هست، خب نجاست شیء هم که فی حد ذاته اشکال نداره، استعمال اون برای عبادت مشکل داره، یعنی باعث این میشه که انسان با بدن نجس مشغول نماز بشه، یک طرف قضیه، یک طرف قضیه است که میخواد طهارت بگیره به فرد در فرع ما، خب باشه این نجس که نمیشه طهارت شد، طهارت ایجاد کرد با همون ادله‌ای که سابقه گفت، اینجا چه کار کنه؟ اینجا یک نکته مهم این هست که در اینجا نجاست شی حرمت ذاتی نداره، ما میتونیم شی رو نجس بکنیم، با یک نجس دست بزنیم، حرمت ذاتی نداره، مثل غصب نیست که دست زدیم اشکال داشته باشه، این حرمت تشریعی داره، یعنی در جایی که شرع یک تکلیفی داره ما استفاده کنیم اشکال داره، مثلا با این وضو گرفته بشه برای نماز، اونجا اشکال داره، شرط واقعی نیست، لذا شرط ظاهری یا به تعبیری شرط تشریعیه، حرمت تشریعی داره، حرمت ذاتی نداره. خب دلیل چه کار کنیم؟ در اینجا بیان شده که جمع کنید بین هر دو، یعنی هم وضو گرفته بشه هم تیمم. چرا؟ چون در هر صورت انسان اون طهارت براش حاصل شده، اگه آب طاهر بوده خب الحمدلله، اگر آب نجس بوده تراب طاهر بوده خب تیمم هم کرد. اون امتثال واقعی با جمع فیما بین این دو شی که اجمالاً میدونیم که یکی از اینا نجسه حاصل میشه. اینجا یک سوالی در ذهن قرار میگیره که آمدیم در خارج، این آب نجس بود، خب وقتی انسان با شیء نجس وضو گرفت، اول وضوش صحیح نیست و بعد خود شخص نجس میشه. ولو این که بعدن طهارت شرط صلاتو با تیمم به دست میاره، ولی با این فعل مشکل بری خودش درست کرده. یعنی ما با فتوا به جمع برای جواز و حضور در صلات با این فتوا که ما گفتیم این کار انجام بده، این جمع بکنه برای جواز ورود، با این کار عدم جواز رو ایجاد کردیم. یعنی این شخص دیگه جائز نیست او رو پیدا بکنه، چون نجس. این یه اشکالی است که باید حل بشه. به همین خاطر برخی اشکال گرفتن، گفتین از موارد علم اجمالی است، در شعبه محصوره است، محصوره تحریمیه، جایز نیست استفاده بشه. برخی گفتن نه، وجوبیه است، واجبه یکی از این دوتا استفاده بشه، اما نمیدونیم کدام استفاده بشه. حالا وقتی که امر دائر بشه بین شعبه تحریمی بودنش، از این منظر نگاه کنیم، عدم جواز استعمال، و از اون طرف از منظر شعبه وجوبیه که آب واجبه یکی از این دوتا استفاده بشه، باید نگاه کنیم کدام مهمتره. اگر غصب بود تحریم، بحث دیروزم، غصب بله، بحث تحریم حق الناس مقدمه. اما اگر بحث شرعی شد که عمد دار شد، اینه که از جمع که میکنیم خب بریم نماز بخونیم یا استفاده نکنیم که دیگه فاقد الطهور این میشه، نماز نخونیم که چون شعبه وجوبی است، یعنی انا انجام بده برای نماز، خب بخوایم جمع بکنیم نماز میتونیم بخونیم، ولی اون مشکل نجاست پیدا. از اون طرف بگیم آقا شعبه تحریمی است، کنار بذار اطراف، نماز نمیشون. کدومش از اینا مهمتره؟ برخی ها گفتن صلات مهمتره اتیان، نه از منظر شعبه وجوبیه ببین. برخی ها گفتن نه، اینجا قطعا مشکل برای نماز درست میشه، نمازم یعنی این همه زحمت کشیدید اطراف انجام بده برای نماز که جائز بشه نماز، این نه، این خودش عدم جواز ایجاد. اما اینجا یه نکته خیلی مهمه و اون اینه که ما میتونیم این علم اجمالی رو منحل بکنیم، یعنی مسئله رو از حالت علم اجمالی بیرون بیاریم، تبدیلش کنیم به یک علم تفصیلی تعبدی شرعی، به یک شک بدوی. چجور؟ در رابطه با ما اصالت الطهار اجرا میکنیم، یعنی شک میکنیم که این ما به ما هو هو طهار یا نجس، اصالت الطهار پیاده میکنیم. وقتی اصالت الطهار پیاده کردیم دیگه استعمال اون جائز میشه، بلکه واجب میشه برای غسل یا وضو اگر منحصر باشه در این دوتا تراب و ما، و دیگه نوبت به تراب نمیرسه. در رابطه تراب فقط شک داریم، شک بدوی که این شی طاهره، این تراب طاهر یا نجس. اینجا اصالت طاهره برخی میگن اجرا نمیره کرد. چرا؟ چون قطعا دیگه، چون اونجا اصالت طاهره پیاده کردیم، قطعا دیگه منجر میشه به خدمتون که عرض کنم اسیان تفصیلی. یعنی هر دو شما گفتیم که جائزه و هر دو گفتیم که علم داریم اجمالا که ایش کشکا شکل دار، از اون شک بدویس اصلا نوبت به اون نمیرس. کسی هم نمیتونه بگه آقا اینجا هم اصالت و طهاره پیاده میگونه، این طهاره مدلول التزامیش این میشه که آب نجسه. نه دیگه، اصلا نوبت به این اصالت و طهاره اینا در طول همه، وقتی اصالت و طهاره در ما اجرا کردیم، یعنی آب اشکال نداره، اون استفاده کن، اون تراب چی کار دیگه نداره. شک بدویه از صحنه خارج میشه. لذا اینی که مرحوم صاحب گروه میفرمایند که تیمم به هر دو بکنه، هم ما هم ترا برقی اشکال داره. میگن وقتی که این کار انجام میده، هرچند امتثال یقینی حاصل شده، اون طهارت با یکی از ابزارش ایجاد شده، ولی احتمال داره این شخص مبتلا به نجس شده باشه. برخی ها گفتن که بله اشکال نداره جمع بکنه، ولی اول تیمم انجام بده، اول تیمم انجام بده بعد وضو بگیره با اونا. چرا؟ چون وقتی تیمم میکنه این شخص این خاک رو بر میداره، به صورت میزنه یا به دست میزنه، این دست، این هم حالتیست که مصریه نباشه، اون خاک فرض مانی که مصریه نباشه. خب این تیمم کرد، چیزی هم نجس نه، حالا بعد وضو بگیر. اما اگر وضو گرفت این شخص و اتفاقا آب مشکل داشت، این تیممی که میخواد بگیره در محال نجس، یعنی دستش رو با چی میزنه؟ به جایی میزنه که نجس هست، در حالی که باید محال طهارات ثلاث طاهر باشن. مثلا گفتن که اگر قرار جمع بشه، اینجا میشه بازی حاشیه زد که تیمم مقدم بداریم بر وضوع به همین علت. نکته دیگه یا فرع دیگه، این فرع سوم اینه که ما ماء داشتیم و ترا، شک کردیم که یکی از اینها مضاف است، اما نمیدونی کدام مضاف. پس علم اجمالی داریم به مضاف بودن احد ما که نمیشه در طهارت استفاده کرد. البته مراد از مضاف ما اینه که اطلاق لفظ ما مطلق بهش نشه، لفظ کلمه ما بهش گفته نشه حقیقتا. تراب هم به همین شکل مخلوط شده با شیئی که اونچنان هست که مثلا تراب غیر تراب غالب باشه. ما میدونیم یکی از این دوتا مضاف هستن، به نظر بدوی و آزموش تشخیص نمیتونیم بدیم، اما نمیدونیم کدام مضاف هست علت تفصیل، اجمالا میدونیم. خب اینجا دیگه هیچ مشکلی نداره، اینجا اگر حالت سابقه داشته باشه، مثلا ما حالت سابقه اصالت عدم مضاف پیاده میکنیم، اما اگر حالت سابقه نداشته باشه، این بدون جلو ما هست، اینجا باید جمع کرد. جمع اینجا دیگه واجبه، جمع باید کرد. چرا؟ چون ایجاد مشکل نمی کنه جمع، مثل غصب و نجاست نیست، هیچ مشکل نداره، فقط مضافه. تقدیم و تأخیر هم مشکل نداره، چه میخواد اول وضو بگیره با اون آب که شبه هست مضاف باشه، چه میخواد با خاک تیمم بگیره، چون اشکال ایجاد نمی کنه. لذا اونجا باید جمع کرد بلا خلافه. در مسئله چهارم مرحوم ساورده می فرمایند که ترابی که مشکوک هست نجس هست، آیا میشه باش تیمم کرد یا خیر؟ اینجا شک دو حالت داره، یا این شک حالت سابقه داره، این مشکوک حالت سابقه داره، این خاک این تراب حالت سابقه داره، مثلا سابق طاهر بوده یا سابق نجس بوده، یا حالت سابقه نداره، اون حالت بدویست. اگر حالت سابقه داره استصحاب حال سابقش میکنی، استصحاب اگر طاهر بوده استصحاب طهارت میکنه، اگر نجس بوده استصحاب نجاست میکنه. اما اگر نه حالت سابقه ای ولو داشته باشه ما اطلاع نداریم، در این صورت اصالت و طهارت پیاده میکنه، میگیم طاهر هست، باش تیمم میشه کرد و طاهر شد. موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.